ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. القول في الخيار وأقسامه وأحكامه. مقدمتان الأولى، بحثی که آغاز میکنیم در واقع بخش دوم بی هست که علما تحت عنوان مبحث خیارات مطرح کردن. البته یه سری مباحث استطرادی هم به مناسبت مطرح شده. ایشون می فرمایند که ما بحثمون رو در سه قسمت برگزار می کنیم. اولا حقیقت خیار چیه؟ تعریفش چیه؟ ثانیا اقسام خیارات و ثالثا احکام هر کدام. منتها قبل از بحث مفصل در این سه قسمت دو تا مقدمه رو مطرح می کنن. البته در خود همین مقدمه حقیقت خیار هم حق الخیار هم اشاره میشه. می فرماین که کلمه خیار از نظر لغت اسم مصدره. مصدر اختیار و اسم مصدر خیار. سوال میکنم از شما، اختیار رو آقایون به تعبیر فارسی بخوام تعبیر کنیم که حالت مصدری داشته باشه باید چی معنا کنیم؟ اختیار، بله، آزادی. خب میشه بودن اختیار را تعبیر برگزیدن باشه. اینو دقت کنید، اون ارتکاز فارسی تو فهم عربی دخالت میکنه. برگزیدن، بعد نتیجه برگزیدن که تو فارسی میگیم گزینش. اصولا شین تو کلمات فارسی آخر که بیاد نشانه اسم مصدره. مثل که میگن عبادت کردن و نیایش. توجه میکنید، اون نتیجه ماحصل عبادت که میشه نیایش، اون اسم مصدره. چنانچه وقتی یه شخصی برمیگزیند، به هر حال این برگزیدن، این عمل یه نتیجه ای داره. فرض کنید یه نفر راجع به یه شخصی برای تحقیق میکنه، بعد از تحقیق به این نتیجه میرسه که این آقا رو برگزیند، خود کار میشه مصدر. نتیجه کار فرقش هم فقط در اعتبار ها، نه در اینکه به دو وجود موجود باشه. خود نتیجه این کار گزینش، این میشه اسم مصدر. بدونید چرا دارم این دقت رو عرض میکنم؟ اصولا دوستان مصدر و اسم مصدر شما دو جا بهش برخورد کردید. یکی در ادبیات که میگفتن مصدر و اسم مصدر، اونجا که معمولا غلط فهمیده میشه، 99% اشتباه میگن و اشتباه برداشت میشه، اون که هیچ. لذا اون اسم مصدری که تو ادبیات میخوندی میگفتن نتیجه مصدر، اون مال لغتی، اصلا ربطی به ادبیات نداره. لذا تو کتب ادبی که میگن اسم مصدر، اونی نیست که تو بعضی اساتید قاعدتا به شما گفتن و تو کتاب ها هم، حتی کتاب ها که میگم نه کتاب ادبی، این شرح و مراتبی گاهی می نویسن مصدر و اسم مصدر نتیجه مصدر، این اصلا ربطی به اسم مصدر ادبی نداره. لذا اونجا که با اسم مصدر آشنا شدیم که اشتباه آشنا شدیم، قاعدتا حالا استثنا ممکنه کسی خودش کار کرده باشه، تو لغت و علم اصول که با اسم مصدر آشنا میشیم میگن نتیجه مصدر، این درسته. اما دوستان سوال اینه نتیجه مصدر یعنی چه؟ حالا همین برگزیدن، انتخاب کردن شخصی را برای کاری، اینو میگن انتخاب دیگه، میگن اختیار، برگزیدن. نتیجه این میشه اسم مصدر. نتیجه چیه؟ نتیجهش اینه که میره تو اداره کار میکنه، اون خب منظور نیست، آخر ما حقوق میگیره، اینا چه منظور نیست. خود نتیجه مستقیم همون درگزیدن که عرض کردم بهش میگن گزینش. آنقدرم آقایون اسم مصدر با مصدر ارتباطشون وثیقه که اصلا ما حس نمی کنیم دو چیزه، توجه می کنید؟ لذا بزرگان فرمودن مصدر و اسم مصدر به یک وجود موجوده، منتها به دو اعتبار بهش نگاه میکنیم، به اعتبار پیدا شدن و صدور که نگاه کنیم میشه اسم مصدر، به اعتبار اینکه یه حقیقتی هست میشه چی؟ اسم مصدر. الان شما نگاه دست من بکنید، این کتاب اینجا گذاشته، خب من اینو بلند میکنم، میارم بالا. این بلند کردن من و بالا آوردن به عنوان اینکه کاری از من صادر شد، جنبه صدور، به این میگن مصدر. در عین حال ارتباطشو با من قطع کنید، ارتباطشو با من قطع کنید، خب این بلند شدن کتاب یه حقیقتی دیگه، هی داره میاد بالا، اصلا ارتباطشو با من در نظر نگیرید، خودش یه حقیقتیه. بله، این حقیقت میشه چی؟ اسم مصدر. نگاه ببینید، حالا خیلی حرفا خود به خود حل میشه، میگن اسم مصدر و مصدر دو وجود نیست، یک وجوده، منتها به دو اعتبار. این بالا آمدن کتاب اگر به عنوان نسبتی که با فاعل داره نگاه کنید میشه مصدر، نسبت صدوریش رو از فاعل قطع کنید، به عنوان یک کار بهش نگاه کنید، یک حاصل نگاه کنید، میشه اسم مصدر. آقا تو لغت وقتی که بخوان بگن از مصدر یاد کنن میگن اختیار، همون که تو فارسی میگن برگزیدن. اگر بخوان نتیجه رو نگاه کنن میگن خیار، چنانچه تو فارسی میگن گزینش. توجه کردید؟ گاهی هم تو فارسی میگیم اختیار داشتن، اختیار داشتن همون خیاره ها، همون اسم مصدره. آقا این از نظر لغت، دیگه بیشتر از اینم توانایی نداره، دو سه کلمه بیشتر نیست معطلش بشیم. اما میریم دوستان سراغ اصطلاح، منظورم اصطلاح فقهه. اگر بگن آقا خیار رو تعریف کنید در فقه، چی تعریف میکنید؟ حالا همینجا من عرض کنم ممکنه بعد یادم بره، گر اصطلاح هم آقایون باز اسم مصدرها، توجه میکنید؟ یعنی در اصطلاح فقه هم که نگاه کنیم باز خیار اسم مصدره، مثلا یه تعریف خاصی براش کردن. ایشون آقایون دو تا تعریف میکنه، یه تعریف مشهوره که اصلا تعریف خاص، یه تعریفی هم که باز شده، البته دو تعریف در این کتاب آمده. تعریف کردن حق الخیار را یا خیار رو به ملک و فسخ العقد، همین ملک و فسخ العقد، مالک بودن فسخ عقد. یه نفر که این توانایی رو داشته باشه، این دارایی رو داشته باشه، ببینید ملک رو به چی داریم معنا میکنیم؟ ملک واجدیت دیگه، داراییه، دارایی داشته باشه که عقدی رو فسخش کنه میگن خیار داره. گاهی هم میگن حق الخیار، این اصل اضافهش بیانیه، یعنی حقی که عبارت باشد از خیار. خب حالا دوستان نگاه به کتاب نکنید و خودتون رو امتحان کنید این تعریف اشکال داره یا نداره. مرحوم شیخ آقایون چیزی نمیگه ولی ظاهرن، یعنی چیزی نمیفهمد به این معنی که به عنوان وثیقه یا یستشکل چیزی نداره، ولی یه عبارتی داره که ظاهرن میخواد اشکال بگیره. اشکال ایشون هم آقایون روحن یک کلمه است. این تعریف مانع اغیار نیست، به این معنی که این تعریف مواردی رو شامل میشه که علما اندد دقه اونجور جاها اطلاق خیار نمی کنن. مثلا 5-6 تا مثالشون زده، من 2-3 تاشو بیشتر نمیگم که دیگه رو عبارت کتاب عرض بکنم دیگه تکرار نشه. ببینید در باب فضولی مگر مالک اصلی حق اجازه نداره یا حق رد؟ پس مالک اصلی ملک فسخ عقد رو داره، میتونه عقد فضولی را بفرمایید به هم بزنه، در حالی که اصطلاحاً به این حق اطلاق خیار نمی کنن. الان شورا سوال بده به شما که آقا یک مورد که شخصی حق الخیار داره مثال بزن، شما بنویسید اونجایی که مالک اصلی میتواند عقد فضولی را به هم بزنه نباید نمرتون بدن، برای این که اصطلاحاً به این حق الخیار نمیگن. البته اینم باز عرض کنم یه بحثی ایشون 5-6 خط بعد داره، من اول عرض کنم ممکنه تو محاورات فقها بهش حق الخیار بگن، ولی وقتی پای دقت بیاد اطلاق خیار نمیشه و الا بله استعمال گاهی میکنن، نمیگیم نمیکنن، اما خب تکرار میکنم اندد دقت نمیکنم. نمیدونم چقدر یادتونه تو شرح لومه خوندی اگر یه کسی خواست بره که دختر خواهر خانمشو بگیره، خواهرزاده خانمشو بگیره، باید از خانم اجازه بگیره. اگه خواست برادرزاده خانمشو بگیره، دختر برادرشو بگیره، خودم خانم، باید از خانمش اجازه بگیره. اگر رفت و عقد کرد بدون اذن او، خانم میتونه عقد ازدواج رو به هم بزنه. پس این خانم مالک فسخ عقده، اما اصطلاحا اینو نمیگم که این خانم حق الخیار داره، خیار داره. اگر کنیزی ازدواج داده شده به یه عبدی، بعد این کنیز آزاد شد، میتونه ازدواجشو با این عبد به هم بزنه. آزاد شده دیگه، مختار این شوهر رو داشته باشه و به هم بزنه، باز اینم اطلاق حق الخیار نمیشه. مرحوم شیخ آقایون بعد از این ذکر این موارد که 2-3 مورد ما گذاشیم رو خود عبارت بگیم که زیاد طول نکشه، میفرماید ممکنه اینجور بگیم، دقت کنید، بگیم که ما یک حق داریم یا دلت میخواد بگو ملک داریم، یک حکم داریم. اینا آقایون خیلی فرق داره ها و گاهی وقتا هم اشتباه میشه، گاهی حکم است گاهی حق است. ممکنه این مواردی که اشکال گرفتیم اینا حکم باشه نه ملک و حق، قهران دیگه اشکال هم وارد نیست. حتما سوال میکنید خب چه فرقی داره. ببینید از نظر ماهیت که خیلی علما مفصل بحث کردن، مخصوصا مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه در همین حاشیه بر مکاسب، البته نه در قسمت خیارات ها، در قسمت دی اصلا رساله ای داره در حق و حکم، مرحوم سید هم در حاشیه بر مکاسب داره. اصولا حق واجدیت داراییه، اما حکم بفرمایید واجدیت نیست، دارایی نیست، حکم تکلیفه. چقدر فرقه؟ فرق است بین حق و حکم. ما بگیم این حق مردمه، ملک مردمه، یا اینکه بگیم تکلیف مردمه، درست فرق داره. فرق حق و حکم اینه. ولذا آقایون، حق با اسقاط صاحب حق ساقط میشه، اما حکم ساقط نمیشه. حق با مردن ذوالحق ارث میرسه، ولی حکم ارث نمیرسه. ولذا مثلا در همین مثالی که زدیم، بیع فضولی که گفتیم مالک حق فسخ داره، میتونه بیع فضولی رو به هم بزنه. ممکنه بگیم این حق نیست، بفرمایید چیه؟ حکمه. شاهدش هم میدونی چیه؟ شاهدش هم اینه که اگر مالک دو ازابارم بگه من این حقم رو ساقط کردم، خبر بیارم که فلانی جنس تو فروخته، اجازه میدی یا نه؟ نگه اجازه دادم، نگدم رد کردم، بگه آقا من این حقم رو گذشتم، یعنی حق اجازه و رد رو گذشتم، صد دفعه که بگه اسقاط کردم، بفرمایید ساقط نمیشه. درست کردید؟ ساقط نمیشه. لذا بعد میتونه مجددا استفاده کنه، اجازه بده یا رد کنه. اگر یه مادری بگه من حق حضانت رو اسقاط کردم، آقایون میگن حق حضانت ساقط نمیشه، بازم مادر این بچه رو باید حضانت بکنه. اگر گفتیم آقایون این مواردی که ما از خارج شمردیم و چند تاش هم تو کتاب نشمردیم، اینا حق حکم است نه حق، قهرن دیگه اشکالی بر این تعریف وارد بفرمایید نخواهد بود، چون اینه که ما شمردیم اینا همش حکمه. ما که نگفتیم حکم و فسخ، ما گفتیم چی؟ ملک و فسخ. خب این آقایون تعریف اول، اینم اشکالش، اینم دفاع از او. میخواد پیاده کنیم تا برسیم به تعریف دوم. مقدمتان الاولا الخیار و لغتن اسم و مصدر من الاختیار، که اینجا رو مفصل توضیح داده و نداره. قلب فی کلمات جماعت من المتأخرین فی ملک فسخ العقد، اینو برای داخل گیومه به عنوان تعریف خیار. ممکنه سوال بدن بهتون که خیار یا حق الخیار رو تعریف کنید، همین دو کلمه، سه کلمه، ملک و فسخ العقد در کلمات متأخرین به این معنا غالب شده. حالا همینجا آقا یه نکته رو گفتم یادتون نره، بازم اسم مصدره ها، چون بازم نتیجه اون انتخاب رو میگن خیار، بنابراین بازم اسم مصدره، مثلا به این معنا الا ما فسره بهی فی موضع من الایضاء، آنطوری که در ایضاء فخر المحققین فرمود سید خلو ملک الفسخ فی العقود الجائزه. میخواد شماره گذاری کنید ببینید چند تا میشه، همینجور که میخونم فی العقود الجائزه و فی عقد الفضولی و ملک الوارث رد العقد علی ما زاد علی الثلث و ملک الوارث و ملک الامه و الخاله لفسخ العقد علی بنت الاخ و الاخت و ملک العمه المزوجه من عبدین فسخ العقد اذا اعتقد و ملک کل من الزوجین للفسخ بالعیوب. چند تا شد آقایون؟ 6 تا. خب 6 میگن داخل میشه در این تعریف این 6 مورد. حالا ببینید آقایون، خب داخل میشه اشکال یا اشکال نیست؟ عبارت گویا نیست دیگه، از خاطرم هستم عبارت لحنش لحن اشکال نیست، ولی بعد که میگه شاید این حرفو بزنیم قهرن اینا خارج بشه، معلوم میشه که نهاد اشکال بگیره. داخل میشه این 6 مورد. مورد اول ملک فسخ در عقود جایزه. آقایون هیچ توضیح نمیخواد. اگر من و شما یه عقد جایزی با هم داشته باشی، مثل مضاربه در یک طرفش، مثل هبه، اگه هبه معوضه باشه و عقد باشه، خب ببخشید معوضه نه اشتباه کردم غیر معوضه. خب اینا عقود جایز است و هاکذا عقود جایز بیاده وکالت عقد جایز. خب در عقد جایز مگر طرف نمیتونه به هم بزنه؟ اصلا معنی جایز همینه، در حالی که اصطلاحاً اطلاق خیار نمیشه اونجا. دعوت میکنید بگاه نمیگن موکل حق الخیار دارد، بعد بپرسیم یعنی که؟ بگن یعنی میتونه وکالت رو به هم بزنه. میگن آقا اطلاق خیار اینجا نمیشه. اینجوری ها در عقد فضولی مالک میتونه به هم بزنه، اینو توضیح دادیم. ملک وارث رد عقد رو مازاد بر صلح. میدونید که اگر در مرد موتش مورث عقدی بخواند بیشتر از ثلث مال، کی باید اجازه بده؟ وارث. اجازه نده میتونه رد کنه. خب آیا این حق الخیار میگن نمیگن؟ ملک عمه و خاله فسخ ازدواج رو عقد بر بنت الاخ و بنت الاخت، برادرزاده و خواهرزاده، که اینو از خارج گفتم. ملک عمه‌ای که ازدواج داده شده به غلامی من عبده ای به عبده، خب ایشون میتونه مالک فسخ عقد ازدواج وقتی آزاد شد، چه توضیح دادم. و ملک کل من از زوجین للفسخ بل عیوب. میدونید که یه سری عیوب تو زن هست که مرد میتونه فسخ بکنه ازدواج رو، دیگه طلاقم نمیخواد. میدونید که فسخ غیر از طلاقه، من نیاز به طلاق نیست، احکام طلاقم نداره. چنانچه یه سری عیوب تو مرده که زن میتونه عقد ازدواج رو فسخ بکنه، اطلاق خیار نمیگن نمیکنن. ولعل تعبیر بالملک لتنبیه علی ان الخیار من الحقوق لا من الاحکام فیخرج ما کان من قبیل الاجازه والرد لعقد الفضولی و تسلط علی فسخ العقود الجائزه فان ذلک من الاحکام الشرعیه لا من الحقوق ولذا لا تورث ولا تسقط ولا تشبط بالافقار. تا اینجا یک سره بخونید. اسم این عبارت دوستان چی گذاشتیم ما؟ لعل به این طرف دفاع از تعریفه که بخیم اشکال حل بکنیم. ایشون میگه شاید تعبیر علما به ملک، این که کلمه ملک آوردن، از کدم دوستان ملک یک نوع واجدیت داراییه که گاهی هم تعبیر حق میشه ازش. شاید تعبیر به ملک و حق برای آگاهی دادن بر اینه که خیار از حقوق است، دارایی نه وظیفه باشه و از احکام باشه. حالا وظیفه هم که میگیم منظور واجب و حرام نیست، یعنی حکم شرعی نیست. قهرن خارج میشه مواردی که، به جای ما بذارید موارد، خارج میشه مواردی که از قبیل اجازه و رده. اگه دقت کنید این چیزی که بالا خوندیم همین بود، یا اجازه میخواد یا رد میخواد. اونی که از قبیل اجازه و رده در عقد فضولی یا تسلط بر فسخ عقود جائزه. حالا همینجا دوستان ببینید چقدر عبارت کوتاه. خب اجازه و رد لعقد الفضولی خود چند تا از اون ششتا رو میگیره؟ نگاه کنید. بله آقا ششتا داشتیم دیگه، شش مورد اشکال شد. میگه اون مواردی که اجازه و رد باشه در عقد فضولی، این کدومش بود؟ یه موردش بود، درسته؟ فقط مورد دوم بود دیگه. ولی خود دوستان ممکنه ملک الوارث رد العقد علی مازاد علی اساس، اون رو هم چی میدونیم؟ فضولی میدونیم. اتفاقا اونم فضولیه، پس این بعدی هم تو همین داخله. ملک الامنت والخاله لفسخ العقد، آخه اینم باید بره اذن بگیره از خانمش، اینم میشه چی؟ فضولی. خب اینا رو شامل میشه دیگه، دیدی سه چهار تاشو شامل شد. این فضولی درسته در مقابل یکی از اون مورد بود، اما الان که عبارته در واقع اونا اقسام فضولیه. همچنین تسلط بر فسخ عقود جائزه، این کدوم بود؟ اینو اولی بود دیگه، سه اشکال شد، همون سید خل و ملک و سر سل. خلاصه دیگه آقا اینا همه از احکامه نه از حقوق. بحران آقایون دو مورد میمونه. دو مورد کدومه؟ ملک عمه مزوجه و اون بعدی چی؟ ملک کله. بگیم اینا از حقوقه. بذار مثلا اگر یه آقایی فرزند یه خانمی گیرش اومد که قرنا هست، یکی از موارد فسق دیگه، بگه آقا من گذشت کردم از این حقم، لله تبارک و تعالی این خانمو نگه میدارم، ممکنه بگیم ساقط نمیشه، بعد اگه پشیمان شد مجددا میتونه از این برنامه استفاده کنه، میگیم حکم. خلاصه عبارت آقا اولا که خیلی با دستشو گرفت، میبینید شش مورد گفته، حالا که میخواد جواب بده یه جور جواب میده که ظاهرش دو تاست، مثلا ما هم اولی رو توسعه دادیم، ولی بازم یه مقدار تهشمون خب اون موارد چی؟ به هر حال بگذاریم، فإن ذلک من الاحکام لا من الحقوق، ولذا اسم برده نمیشه. همین موارد که شمردیم اگه بمیره وارثش دیگه اینا رو اسم میبره، همچنین ساقط هم نمیشه با اسقاط، در حالی که حق اونیست که اسم برده بشه بفرمایید یا با اسقاط ساقط میشه. البته یه چیزم باز اینجا عرض بکنم، نمیخوام زیاد، حالا اول خیارات میخوام خاطره خوشی داشته باشید، اما در این حال خب بعضی مطالب هم نمیشه گفت. اگه یادتون باشه ایشون در صفحه اول کتاب البیت مکاتب ما صفحه 79 هست، اونجا خود حقوق رو تقسیم کرد به حقوقی که ارث برده میشه با اسقاط ساقط میشه، حقوقی که ارث برده نمیشه یا با اسقاط ساقط نمیشه، در حالی که ظاهر عبارت اینجا اینه که هر چه حق ارث برده میشه و با اسقاط ساقط میشه، با حالی که اونجا اقسامی که بحث میکرد یه سری حقوق هم اینجور نیست، اطلاق حق شده در عین حال ساقط هم نمیشه، ارث هم برده نمیشه. حالا اونجا مراجعه کنید دیگه، مگه بگیم اون اطلاق حکم هم اون وقت برای صحیحه دیگه، اون وقت ها جایی دید. و اما آقایون بریم سراغ تعریف دوم، دقت کنید، تعریف دومی که بعضی ها کردن اینجور تعریف کردن، ملک و اقرار العبد و ازالته. نگاه به کتابم نکنید همین، ملک و اقرار العبد و ازالته. اقرار معلومه یعنی مستقر کردن، ثابت نگه داشتن. ازاله یعنی چه آقایون؟ یعنی فسخ کردن. ازاله همون فسخ دیگه، اقرار هم مقابل فسخه. ملک اقرار عبد یا فسخ عبد و فسخ عبد، این تعریف. مرحوم شیخ آقایون دو تا اشکال بر این تعریف میگیره. البته اشکال اولش باز دو شاخه داره، دو تا نیستا، اگه این طور باشه این اشکال، اگه اون طور باشه اون اشکال، بذار میشه یه اشکال، مجموعاً آقا دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که میفرماید این اقرار که تو تعریف خیار آقایون آوردن اینو میخواییم بهش کافی ماشه، این یعنی که ملک اقرار است. اقرار رو ما به چی معنا گرفتیم آقایون؟ ثابت نگه، ثابت نگه داره، دقت کنید، ثابت نگه داشتن عبد ممکنه به این معنا باشه که فسخش نکند. بگیم اقرار العبد یعنی ابقاؤه علی حاله، یا به تعبیر دیگه ترک الفت. پس این طور میشه ملک و اقرار العقد یعنی ملک و بگید آقا ابقاء العبد علی حاله به ترک الفت، به عبارت دیگه یعنی کسی قدرت داشته باشد که عبد را ابقا کند، برخلاف موردی که اختیار عبد دستش نباشه، مثل کسی خیار نداره. بله بگیم ملک و اقرار العقد یعنی قدرت داشتن در این که عقد رو ثابت نگه داره. ایشون میگه اگر این منظوره دیگه اون کلمه دوم و ازالت تکراریه. آقا مقام تعریف، آقا میگن باید طرف چهار چشمی و چهار گوشی و هر چی که حساب کنه دواس جمع کنه، تعریف زیادی نداشته باشه. ایده از اینه که یه نفر نامه بنویسه به یه نفر یه زیادی هم توش باشه. در این کنید تعریف باید جامع افراد مانع اقیاد با حد اقل لفظ. ما میگیم این ازالته دیگه زیادیه. فکر کنم بعضی از دوستان نکته رو نگرفتن. ببینید من یه جمله میگم، ببینید این جمله درسته یا نه. بنده قدرت دارم این کار را انجام دهم و قدرت دارم انجام ندهم. این جمله درسته یا تکرار پیشه؟ بله، کجاش تکرار این جمله؟ چون میگن قدرت دارم انجام دهم، یعنی چون اگه مجبور باشم بر انجام که کلمه قدرت نمیارن. میدونید که هر کس مجبور باشه بر کردن کاری یا نکردن کاری دیگه اطلاق قدرت غلطه. قدرت وقتی میگن که بیتونه انجام بده بیتونه انجام بده، همین که بگه قدرت دارم بر انجام ده، اون دومیش دیگه اضافه. چون کلمه قدرت جایی میگن که ترک و انجام مساوی باشه، طرف هر دو رو بیتونه. خب شما اگر میگید ملک و اقرار العقل یعنی قدرت داره توانایی داشته باشد بر ترک الفت و اقرار العقل، دیگه ازالتی تکراریه زیادیه. اگر کسی بگه آقا اقرار العقل معناش بالاتر از اینه که عقد به حال خودش بذاره، نه، مراد از اقرار العقل یعنی عقد را از حالت پادر هوایی در آوردن. میدونید حق الخیار این اختیار به طرف میره که عقدی که پادر هواست چکار کنه؟ ثابتش کنه که دیگه حتی خودش هم نتونه به هم بزنه. بگیم اقرار العقد، ملک و اقرار العقد یعنی مالک باشد که عقد را لازم کند. این لازم کردن عقد مراده. فرقشو با قبلی حواستون باشه. اولی این بود که عقد به هم نزنه، به حال خود بگذاره. این نه، نه این که عقد به حال خود بگذاره، بلکه عقد را لازم کند. خوب دقت کنید، چین ذهنی داشته این بنده خدا و رضوان خدا برش. میگه آقا الزام العقد چیزی جز اثبات حق الخیار بفرمایید نیست. بنده اگر بخوام عقدی رو لازمش کنم که حتی خودمم نتونم به هم بزنم، به چه کاری هست؟ به این کاری که حق الخیار اگر دارم ساقط کنم. رضایشون میگه آقا پس ما اقرار العقد برش میداریم، به جاش اینو میزنیم ملک و اسقاط الخیار. اینه دیگه. تو شورا از ما سوال کردن آقا الخیار و ماهو، ما تو جواب نوشتیم ملک و اسقاط الخیار. این تعریف درسته؟ حد اقلش چیه؟ حد اقلش دوره دیگه. به عبارتی که در تعریف خیار صحبت از چی کردیم؟ اثبات الخیار. این حد اقلش دوره. خیار چیه؟ خیار ملک اثبات خیاره. این که تعریف نشد، این معلوم اصلا فرق باش اشکاله. این آقا دیدید یه عبارتی که شاید خیلی خوشمون قبول کنن تو این حلاجی شکل چه در سرش آمد. آقا اینا رو همه رو اشکال اول حساب کنید، میام سراغ اشکال دوم. اشکال دوم که میگیره بر این تعریف اینه که ایشون میگه آقا اقرار العقد مقابل ازالت العقد دیگه. ازالت العقد یعنی عقد رو کلن به هم زدن، اقرار العقد یعنی عقد را به قول شما تو این تعبیر دوم تثبیت کردن. خب اشکال مهم این تعریف اینه که شامل خیار مشترک نمیشه. بپرسم از شما خیار مشترک مثل چی؟ مثل معامله که هم بایه حق الخیار داشته باشه بفرمایید، هم مشتری. خب این تعریف دونید اینجا پیاده میشه یا نه؟ اشاره کنیم به بایه که حق الخیار داره، بگیم ایشان مالک اقرار العقد است و ازالته. این درسته یا نه؟ درست نیست. برای اینکه در فرضم ایشون تثبیت کنه، اگر رفیقش تثبیت نکنه عقد بفرمایید عقد ثابت نمیشه. البته عقد از طرف خودش چرا؟ مثلا عقد دو طرف هست آقا، عقد میدونید که ایجاب و قبول داره، دو طرف داره. در خیار مشترک نمیتونیم به هر کدام اشاره کنیم بگیم ایشان مالک اقرار العقد است و ازالته. چرا؟ مالک ازاله هست، چون تا بگه فسخته به هم میخوره، اما مالک اقرار نیست، مگر رفیقش هم همین حقش رو ثابت کنه. توجه کردید؟ پس این تعریف در خیار مشترک هم پیاده نمیشه. این هم آقا اشکالات این مطلب. بعدم یه تذکر کوچولو با سمه میده که اونو من جلوتر گفتم وارد نمیشیم. در مرحله بعد آقایون وارده یه بحث مهم میشیم و پرثمر در فقه. اولین بارم نیست که دارید میخونید، ممکنه یادتون رفته باشه، چون اوائل سال گذشته در کتاب البی ما خوندیم تحت این عبارت الاصل فی العقود اللزوم. البته تعبیر ایشون الان الاصل فی البی اللزوم، خیلی هم با این آقا مطلب استفاده میکنن. معمولا هر کجا شک کنن لازمه یا نه با این عبارت الاصل فی العقود اللزوم، یا تو بی اگر باشه الاصل فی البی اللزوم، چه کار میکنن؟ بی رو لازم میکنن، عقود رو لازم میکنن. خب میدونین عقل لازم تا جایزم که از زمین تا آسمون تفاوت احکام داره. حالا دوستان اینجا جاش هست که بررسی کنیم ببینیم مراد از این اصل دنی چه. اصل در بی لزوم است. اصل یعنی استثاب، به این معنا که اگر شک کنیم بی یا فلان بی لازمه یا جایزه. استثاب چی میگه آقایون؟ من این کتاب رو فروختم به شما، شد ملک شما، شما در مقابل 1000 تومان دارید به من، شد ملک من. بعد من بنا به عللی دلم میخواد فرض کنم، نمیدونم میتونم فرض کنم یا نه. استثاب چی میگه؟ استثاب میگه این مال مشتری شده، شک میکنی با فرض برمیگرده به ملک تو یا نه؟ بفرمایید از عدم انتقالش مجددا به ملک تو، چنانچه شما اگه پشیمان شد خواستید 1000 تومانتون رو بگیرید، شک میکنیم با فسخته که میگید این 1000 تومن مال شما میشه یا نه؟ قبلا که مال شما نبوده، مال من شده دیگه، همین قبل الان قبلا استثاب میگنم. آیا مراد اینه یا مراد یه چیز دیگه؟ مثلا بگیم راجح و غالب مراده، اصلا کار به استثاب نمیشته باشه. یعنی اگر بگیم حتی استثاب هم اینجور جهان نیست، بازم الاصل و فلبی بفرمایید اللزوم. میخوام بگم که اینا رو حواس کنم باشه آقایونی، اصلا که معانی که میگیم فرقش چیه. یه دفعه ما با کمک استثاب میخوایم این اصل درست کنیم که میشه اصل عملی هم میشه. یه دفعه میگیم نه آقا، اصلا ما استثاب هم منکر باشیم، مثل که بعضی ها استثاب قبول ندارن، مثلا قدیمی ها بعضی هاشون، بازم این اصل درسته. ایشون آقا چند احتمال میده دیگه، اگه رسیدیم به خود عبارت عرض میکنم، نرسیدیم من برای فردا انشاءالله. لقد یعرف بانه ملک اقرار العبد و ازالته، گاهی هم اینجوری تعریف شده خیار. و یمکن الخدشه فی، اشکال بگیریم در این تعریف، به انه ان اريد من اقرار العبد ابقاؤه على حاله بترك الفعل. تا اینجا یک سره بخونید. اگه منظور از اقرار عبد یعنی وانهادن عبد، واگذاشتن عبد به حال خودش، به این که تفکش نکنه، همین مراد از اقرار اینه. خب فذکرهو مستدرکن، ذکر او دیگه میشه تکراری. سوال کنم از شما، ذکر چی آقایون؟ بله، ذکر ازالتهی. حالا حتما میگید که کلمه ازالتهی درسته تو عبارت، اما این زنی ظاهرش باید به یه چیز نزدیکی بخوره، به یه چیز نزدیکی بزنید که معنای ازاله رو میده. فسخ، خود فسخ، نه ترکل فسخ، بزنید به فسخ. پس ذکر فسخ با این تعبیر ازالت او تکراریه. میگیم آقا از کجا تکرارش رو شما میفهمیدی؟ میگن لأن القدرت على الفسخ، که با ازالتی میخوان بفهمونیم عین القدرت على ترکه. بپرسم از شما، قدرت در ترک رو با چه عبارتی میخوان برسونیم؟ ملک و اقرار العقل. لأن القدرت على الفسخ، که میخواد با کلمه ازالتهی برسونید عین قدرت بر ترک فسخه، که با عبارت ملک و اقرار العقل دارید میرسونید. از القدرت لا تتعلق به احد طرفین، قدرتی به یه طرف نمیخوره. بذار همین که بگیم قدرت بر این کار دارم بسه دیگه. اما به این اریده منهو الزام العقل، اگه منظور آقا واگذاشتن عقد به حال خودش نیست، منظور لازم کردن عقده، به عبارت دیگه جعله غیر قابل لأن یفسخ، معناش اینه که عقد را غیر قابل فسخ قرار بده، حتمی کند. سفیه ان مرجعه الى اثبات حق الخیار، میگیم برگشت اقرار حق، برگشت الزام حق، یعنی اثبات حق الخیار. چون اصولا کسی که حق الخیار داره بخواد عقد لازم کنه، تنها راهش چی آقایون؟ تنها راهش اینه که بگه آقا من این حقمو اثبات کردم. خب فلا یؤخذ فی تعریفه، بخونید، نقص الخیار، نمیتواند اثبات حق الخیار در تعریف خود خیار بیاد. عرض کردم اصلا شما ردیفش کنید یه چیز خنده‌داری میشه. الخیار و ماهو جواب ملک و اثبات حق الخیار، میشه تعریف؟ به علاوه معن ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ، ظاهر الزام، الزامی که در مقابل فسخ، یعنی در مقابل ازالت، جعله لازمن مطلقا، اینه که عقد رو بیتونه لازم کنه دو طرفه، مطلقا یعنی غیر قابل فسخ، قهرن نقض میشه به خیار مشترک. فَإِنَّ لِكُلِّن مِنْهُمَا اِلْزَامَهُ مِنْ طَرَفِ لَا مُطْلَقَا، یعنی از دو طرف. پس معلومه مطلقای قبلی هم یعنی دو طرفه. خب سمه این ما ذکرناه فی معنی الخیار، یه همون سمه ای سرد کردم از خارج دیگه تکرار نمی کنیم، جلوتر گفتیم. میگه آقا اینی که ما در معنای خیار گفتیم، البته دو تا تعریف گفتیم، ایشون مسلم مایل به تعریف اول دیگه، چون تعریف اول رو اشکال گرفت و بعدم دفاع کرد. میفرماید که اینی که ما در معنای خیار گفتیم متبادر از او هست عرفن اندر اطلاق فی کلمات متأخرین، در کلمات متأخرین وقتی اطلاق میشه یعنی بدون قرینه، اندر اطلاق یعنی وقتی که میاد هیچ قرینه ای نداره، مراد همینه. یه سوال از شما بکنم، این عرفن که میگه یعنی عرف کوچه و بازار یا مراد عرف خاصه؟ مثلا عرف خاصه، عرف کوچه و بازار که همون اسم نال اختیاره، اون همون لغته. این عرف که میگه اشتباه نکنه، این عرف خاص مراده، یعنی فقها. لذا فوری بعدش میگه فی کلمات المتأخرین، یعنی متأخرین از فقها. و الا فاطلاقه فی الاخبار، یعنی و الا اگر این تبادر رو در نظر نگیری، و الا متوجه چی معنا میکنین؟ اگه تبادر رو در نظر نگیری، صرف اطلاق رو در نظر بگیری، یعنی حمل کلمه خیار بر معنای فاطلاقه فی الاخبار و کلمات الاصحاب علی سلطنت الاجازت و رد لعقد الفضولی یا سلطنت رجوع در هبه یا غیر این موارد از افراد سلطنت، بفرمایید شایان. پس معلومه آقا اصلا اون اشکالی که تو تعریف اول داشتیم اصلش هم خیلی پررنگ نیست، چون به طور شایع به اینام اطلاق میشه. منتها یه نکته از خارج گفتیم تکرار کنیم، منتها خود علما اندر دقیقه اگر بخوان اطلاق خیار بکنن نمی کنن. از ثانیه مقدمه دوم، ذکر غیر واحد تبعا للعلامه فی کتبه، ذکر کردن علمای متعددی به تبع علامه در کتبش، ان الاصل فی البیع اللزوم، اصلا ما که عرض کردیم فی العقود، اونم گاهی تعبیر میکنن، قال فی التذکره، آقا این یه خط رو از خارج من نگفتم، عمدنم یه تکش رو نگفتم چون ساده است، رو عبارت یه کمی یواشتر پیش میریم. جناب علامه در تذکره فرموده الاصل فی البیع اللزوم. حال ببینید چجور دلیل میاره، از این دلیلش معلوم میشه که مرادش از اصل چه هستیه. فرموده لأن الشارع وضعه مفیدا لنقل المر والاصل الستار، همینجا تمام میشه. میگه شارع مقدس بی رو مفید نقل ملک قرار داده، اینکه بحث درش نیست که ملک نقل نبی به مشتری و نقل ثمن به بایه، اصلا استصحاب این نقله، پس معلومه مرادشون از اصل بفرمایید استصحابه. آقا یه عبارت دیگه هم داره والقرضه، این والقرضه عطف بر اشاره هست، یعنی لعن القرضه، ولعن القرضه تمکن و کل من المتعاقدین من التصرف فیما صار الیه و انما یتم باللزوم لیعمن من نقض صاحبی علیه. می فهمد که قرض از بی برخوردار شدن هر کدام از متعاقدین است از این که تصرف کنه در جنسی که به طرفش رفته، مبی رفته به طرف مشتری، ثمن آمده به طرف بایه، قرض اینه دیگه. من که مکاتب رو شما میفروشم، قرض شما اینه که تو مکاتب تصرف کنید، منم تو پول در شما گرفتم، و این قرض کامل میشه با لزوم. چطور آقایون کامل میشه با لزوم؟ برای اینکه مطمئن شود از نقض صاحبش برو، مطمئن شود یعنی خیالش راحت شه که پیش نمیاد، تا ایمن شود از این که بشتند رفیقش برو. آقا وقتی که من کتاب رو دارم به شما، شما پول دارید من، چی من با خیال راحت تو این پول تصرف میکنم وقتی بدونم که شما حق پس ندارید، و الا آقا هر آنی که خواستم با این پول گوشت بخرم، نان بخرم، با گوشتم تو استخوان بلرزه که یه دفعه وسط پختن آقا نیاد یا آقا من پشیمان شدم این مکاتب بلرز من نمیخواد. شما هم همینطور خیالتون راحت چه میشه که تو این مکاتب تصرف کنید، از اینکه بشکنه طرف مقابل عقل را بر اون به ضرر طرف مقابل وقتی که عقل لازم باشه. خب حالا شما یه سوال میکنم، اینو اگر ما بیان اصل قرار بدیم چه بیانیه به نظر شما؟ این چیه؟ این قرآن که نیست، روایت هم نیست، آیه هم نیست، این یک بیان عقلایی است برای اصل. قهرن بگیم منظور از اصل یعنی سیره عقلا، اونی که عقلا برش روال دارن اینه. بعد خود انتا حالا عجله نکنید، اقول و المستفاد من کلمات جماعتن ان الاصل هنا قابل لارادت معانه، حالا خیلی بده بشم، اول از تذکره میگه، خب دو احتمالم راجع به حد میگه، بعد از اول میگه، از سر میگه، میگه حالا از اول میگم، اون چه که استفاده میشه از کلمات جماعتی این که مراد از اصل در اینجا قابل هست که چند معنا ازش اراده بشه، که این معانی هم که علامه گفت بعدا مجددا تکرار میکنیم تا فردا انشاءالله.